أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیة الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. توفیقی شد دیشب بحثی رو در رابطه با زندگی پاکیزه یا حیات طیبه مطرح کردیم. عرض کردیم بشر دو تا حیات داره، یه حیات حیوانی، همین خوردن و خوابیدن و اطفاء غرایز جنسی، و حیاتی که مربوط به دایره جسم انسان است و حد اکثر تلاش انسان‌ها هم غالباً برای بهداشت و سلامتی همین جسم و همین حیاته. الان انقدری که میبینید شما در پزشکی پیشرفت شده، انقدری که انسانها اهمیت میدن به سلامت خودشون، اینها همه مربوط به همین حیات حیوانیست، حیات این دنیاییست، حیاتی که بین ما و سایر موجودات مشترک است. اما دیشب عرض کردم یه حیات دیگری داریم، این اختیاری است. این حیات قرآن کریم می‌فرماید پیغمبر و خدا مردم رو به این دعوت کردند: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خوب عنایت بفرمایید، حیات حیوانی که دعوت نمیخواد. همه ما بدون اجازه خودمون یه روزی به دنیا اومدیم، یه روزی هم از دنیا میریم. قرآن میفرماید خدای تبارک و تعالی احیاکم یحیی و یمیت. این اختیاری نیست. بله، ممکنه آدم یه وقت بیدقتی کنه، بیتوجهی کنه، مرگش رو جلو بیاندازه، ولی به هر حال اون حیات، حیات غیر اختیاری است. خدا به همه داده، به کافر داده، به مؤمن داده. ابو جهل داشت، ابو ذر هم داشت. اما آیان عزیز، خواهران گرامی، جوانهای عزیز، ما یه حیاتی داریم به نام حیات طیبه، پاکیزه. اینو همه کس نداره. این همونه که تو زیارت عاشورا میگیم اللهم اجعل محیای، خدایا محیای ما رو محیای محمد و آل محمد قرار بده. اللهم صل. این همون حیاتی است که قرآن در سوره انفال آیه 24 می‌فرماید خدا و پیغمبر شما رو دعوت کردند، از شما خواستند لما یحییکم، بیایید زنده بشید، بیایید این حیات رو بپذیرید. اگه چیزی من از شما سوال می‌کنم غیر اختیاری باشه، دعوت معنا داره. اگه چیزی غیر اختیاری باشه، بشر رو به اون فرا میخوانن. تا حالا شده به ما بگن بیایید زندگی حیوانی رو مثلا شما خودتون زنده بمانید؟ نه، این زندگی رو همه دارند. حیات طیبه مال جسم نیست فقط، حیات طیبه زندگی پاکیزه بیالایش، زندگی روحی و معنوی است که حالا من بنا دارم این چند شب عواملش رو توضیح بدم. آیش هم دیشب خوندم، قصهش هم دیشب گفتم، آیه 97 سوره نحل: من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. ببینید این حیات طیبه غیر از حیات جسمه. هر کسی که عمل صالح انجام بده، ایمان داشته باشه، فلنحیینه، ما یه حیات دومی بهش میدیم. چرا خدا به پیغمبر میگه سراغ مرده ها نرو؟ مگه پیغمبر سراغ قبرستانی ها میرفت؟ انک لا تسمع الموتا یعنی چی؟ یعنی اونایی که فقط حیاتو در خوردن و خوابیدن و جسم میبینن، اینا مردن از نظر اسلام، از نظر قرآن. امیرالمومنین میفرماید ذالک میت الاحیا، اینا مرده های متحرکن. و خیلی مهمه، متاسفانه کمترم به این بحثا پرداخته میشه، بشر برای سلامت جسمش خیلی هزینه میکنه، خیلی خرج میکنه. الان میگن آقا یک بیماری خطرناک خانه‌ش رو میفروشه، ماشینش رو میفروشه، زندگیش رو میفروشه، این قده در بیاد، این عمل انجام بشه، این بدن اصلاح بشه، حقم هست. امیرالمومنین میفرماید اگه بدنتون به خطر افتاد مالو فداش کنید، اجعلوا اموالکم دون انفسکم. اما اگه دینتون به خطر افتاد، نه، اجعلوا اموالکم و انفسکم، اون دیگه جانم فدا کنید، مالم فدا کنید. چقدر واقعا ما برای این حیات پاکیزه و طیبه، حیات معنوی هزینه میکنیم، که حالا من دلم میخواد عواملش رو این شبها برای شما بگم. یه روایت دیدم خیلی هم روش فکر کردم، حالا اهل فضلم تو جلسه هستن کمک کنن اگر چیزی به ذهنشون میرسه بگن، من استفاده میکنم بعدن. یه روایت دیدم، من قرأ سورة المزمل فی آخر اللیل او فی صلاة العشاء، اگه کسی مرتب شبا سوره یا ایها المزمل رو بخونه شبا، یا تو نماز عشا به جا قل هو الله مثلا بخونه، احیاه الله حیاتا طیبه، خدا زندگی پاکیزه بهش میده، زندگی دینی، زندگی بی آلایش، زندگی بی گناه، زندگی بی دغدغه، آرامش. من خیلی اینو رو منبرا گفتم، الان آسایش زیاد شده ولی آرامش کم شده ها. آسایش بله، ماشینا لباسشویی ها برقی و جاروها برقی و خانه ها بالابر و آسانسور و ماشینا مد، اینا آسایشه، اما آرامش کم شده. دلیلش این مشاوره های زیاده، 6 ماه یه سال وقت میدن، دلیلش شلوغی سر روانشناسا و روانپزشکاست، دلیلش این همه. یه وقتی دو شب قبل خدمت آیت الله امینی بودم، گفت فلانی منبرا الان بیشتر شده یا کمتر شده؟ حاجا خیلی بیشتر شده. گفت منم نظرم همینه، تلویزیون صبح سخنرانی داره، زور داره، شب داره، حرم داره، دهه محرم داره، دهه عاشورا داره، عرفه داره، مرتب شما ببینید سخنرانی. گفت ولی دینداری زیاد شده یا نه؟ تقید به دین، به نماز، به مال حلال، این خیلی مهمه. این معادله رو ما دنبال کنیم که چگونه است که در واقع آمار آگاهی دهی الان کم نیست، خیلی زیاده. مرتب جلسات سخنرانی، مناظره، گفتگو، بس کتاب، مجله، نشریه، 500 تا مرکز تخصصی تو حوزه تو شهر قم فقط داره کار میکنه، مجله رو مجله، نشریه رو نشریه. آیا واقعا زندگی پاکیزه در زندگی ها این آرامشه، نه اون آسایشه؟ دو تا با هم فرق داره، دو مقوله است. اون آرامشی که قرآن بهش میگه حیات طیب، بهش میگه اطمینان، بهش میگه سکینه، انزل سکینته، بهش میگه لتسکنوا الیها. این تسکنوا الیها چقدر تو مردمه؟ من این روایت رو خیلی روش فکر کردم که چرا اگر کسی شبا سوره المزمل رو هر شب بخونه یا تو نماز عشاش بخونه، احیاه الله حیاتا طیبه، خدا زندگی پاکیزه بهش میده. امشب یه فرصتی کردم بالا سر امام رضا علیه السلام نشسته بودم، قرآن رو باز کردم، یه نگاهی کردم سوره المزمل رو، دیدم در این سوره مبارکه که 20 آیه است، 14 تا محور مهم مطرح شده. حالا نمیخوام اینا رو بگم چون وقتم میگیره. بعد فهمیدم چرا زندگی پاکیزه میده، چون این 14 محور اگر تو زندگی کسی پیاده بشه، تقریبا یه نیمیش خطاب به پیغمبره، ضمیرش فردیه، میگه تو این کارو بکن، نیمیش ضمیرش جمعه، میگه همه این کارو بکنن. یعنی مجموعه این سوره نصفش خطاب به شخص رسول خداست، نصفش خطاب به همه مؤمنان و مسلماناست. شماردم همینطور، حالا شما ممکنه بیشتر یا کمتر آمارشو بدید. من همین فرصتی که قبل از نماز داشتم یه نگاهی کردم، دیدم محورهایی که تو این سوره مطرح شده، ببینید، قم اللیل الا قلیلا، نماز شب، معلومه حیات طیبه میاره. ما تنها یک مورد تو قرآن داریم که خدا جایزشو بیشمار گذاشته، بله هر چیزی جایزش معلومه، گاهی فلان چیزو میگن حورالعین میدن، فلان چیزو میگن بهشت میدن، فلان چیزو میگن، اما یه مورده که خدا میفرماید هیچ که نمیدونه من چی میخوام بدم، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، همچین مبهمش هم کرده که بشر تحریک بشه. یه نور چشمی، وقت به یه کسی میگه کادوی نور چشمی میخوام برات بیارم، نمیگی چیه، یه نور چشمی گذاشتم برای نماز شب خونا. ببینید چرا سوره المزمل حیات طیبه میاره قوم نماز شب. دو، ورتل القرآن ترتیلا، سخن از قرآن خوندنه. سه، که فکر میکنم شاه بیتش این آیه است، وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. پیغمبر دل بکن از غیر خدا. تبتل تو عربی به بریدن میگن، این زنایی که ازدواج نمیکنن بهشون میگن متبتله. متبتله یه وقتی کشین اومده بود خدمت امام صادق و من متبتلم، آقا فرمود متبتله دیگه چه صیغه‌ایه، گفت یعنی بریدم از زندگی، ازدواج، تشکیل خانواده. گفت آقا فرمود متبتله یعنی چی؟ گفت آقا یعنی ما ازدواج نمیکنیم. فرمود اگه این فضیلت بود حضرت زهرا عمل میکرد. حضرت زهرا سنش 9 سال 10 سال، بالاخره زیر 15 سال ازدواج کرده. فرمود اگه تبتل فضیلت بود فاطمه زهرا سلام الله علیها عمل. حالا این آیه میگه وذکر اسم ربک، خدا رو یاد کن، و تبتل، بتل، بتول یعنی چی؟ یعنی بریده دیگه، ببر الیه تبتیلا. این همونه که تو مناجات شعبانیه میگیم الهی حبلی کمال الانقطاع الک. معلومه این سوره حیات طیبه میاره چون مفاهیمش بلنده. فاتخذه وکیلا، خدا رو وکیل قرار بده. واصبر علی ما یقولون، هر چی میخوان بهت بگن، مجنونت میگن، دیوانت میگن، کاهنت میگن، ساحرت میگن، صبر کن. علی ما یقولون، ببینید صبر بر مصیبت راحت تره، صبر بر گفتار سخته. آدم حرف بیخود بشنوه، حرف ناحق بشنوه. واصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا، رو برگردون از اینا که گوش نمیدن، خودتو اذیت نکن، اعرض عنهم. بعد تا اینجا یه آیات خطاب به رسول خداست، یه مرتبه خدا رحمت کنه علامه طباطبایی میگه بعضی اوقات تو قرآن خطاب غایب میشه مخاطب، یعنی داره با غایب حرف میزنه، یه مرتبه گاهی از اوقات فرد میشه جمع، اینجا همینطوره داره با او حرف میزنه. واصبر، رتل، وهجر، یه مرتبه میگه فقرأوا ما تیسر من القرآن. فکر نکنید ما به پیغمبر گفتیم قرآن بخون به شما نیست، نه شما هم بخونید. و جالبه این آیه دو بار تو این سوره تکرار شده، تکرارهای قرآن رو حسابه، دو بار تو این سوره این آیه تکرار شده. فقرأوا ما تیسر، هر چی میسوره، 10 تا آیه، 15 تا آیه، بلد نیست قل هو الله رو قرآن بخون، سوره هم بخون. فقرأوا ما تیسر، دو بار تکرار کرد. اقیم الصلا، آت الزکا، نماز، زکات، و اقرض الله قرضا حسنا. قرض تو قرآن به معنای اصطلاحیش نیست، یعنی انفاق، انفاق کنید. و خلاصه تمام سوره خدا را از رحمت کنه علامه طباطبایی یه جمله قشنگی داره، میگه که گاهی همه قرآن تو آیه آخرش خلاصه میشه. ایشون میگه به این آیات میگه آیات غرر، آیات کلیدی. مثلا سوره آل عمران 200 آیه است، اون آیه آخری یه مرتبه جمع میکنه، میفرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم. همه سوره رو توی سوره یوسف شما ملاحظه فرمودید، سوره یوسف 110 تا 112 تا، یادم نیست الان دقیق، یه مرتبه از آیه 106 به بعد قصه تموم میشه، نتایج مطرح میشه. حالا آقایان عزیز، خواهران گرامی، خواهش همین امشب این سوره رو، یعنی هر شب دیگه بخونید، آخر شب، فی آخر لیل او فی صلات العشاء، حفظش کنید تو نماز، چند شب که رو بخونید حفظ میشید. عرض میکنم تمام این سوره رو جمع کرد توی آیه آخرش، و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدو، بدونید هر چی کار خیر بکنید نزد خدا پیداش میکنید، اما نه عینشو. شما یه انفاق کردی یه ثواب، یه نفر هدایت که، نه، میفرماید هو خیرن و اعظم اجرا، بالاتر به شما اجر میدیم، خیر میدیم. یکی از راه‌های حیات طیبه و زندگی پاکیزه که حالا گاهی میگیم عاقبت به خیری، گاهی میگیم دینداری، واژه‌های مختلفی به کار میبریم، این در واقع قرائت سوره المزمل در پایان شب یا سوره در نمازهای عشا است که این روایت در مجمع البیان مرحوم طبرسی آورده. خب سوال، چه کنیم زندگی پاکیزه پیدا کنیم؟ محیامون بشه محیای پیامبر و آلش. دعای امام سجاد بوده، اللهم احینی حیاتا طیبه، جزو دعاهای صحیفه سجادی است. چه کنیم این زندگی رو پیدا کنیم؟ آیان عزیز، خواهران گرام، من دیشب 4 تا راهشو گفتم، دیگه بر نمیگردم، روایتشو خوندم. امشبم یه راهشو بگم، این راه منتها خیلی مهمه، کلیدیه، اساسیه، و اون این است. فرمود لا حیات الا بالدین. اونی که زندگی پاکیزه برای ما میاره دینداریه، تقید به دینه. ببینید، من 10 شب قبل از اینکه اینجا بیام حرم قم منبر بودم، راجع به راه‌های فساد، مبارزه با فساد تو جامعه صحبت کردم. اونجا گفتم چه کار کنیم فساد تو جامعه ریشه‌کن بشه. 1، 2، 3 هر شب یه راهی رو گفتم. 2-3 شب رو این موضوع صحبت کردم، گفتم الدین و یعصم، دین آدم رو حفظ میکنه، الدین و اقوا اماد، دین به آدم تقید میده لقمه حروم نخوره، رشوه نگیره، ربا نگیره. گفتم فرق دین، قوانین دینی با قوانین بشری چند تاست؟ حالا همشو نمیخوام بگم، یادداشت کردم رو کاغذ دارم. قوانین دینی با قوانین بشری، الان نیروی انتظامی قانون میذاره، ارتش قانون میذاره، دولت قانون میذاره، مدارس دانشگاه ها قانون دارن. فرق قانون بشری با قانون دینی چند تاست؟ 1، قانون بشری مال جسمه، اما قانون دینی مال درونه. کدام قانون بشری به نیت شما ثواب میده، نمره میده؟ اما شما نیت میکنی نماز شب بخونی، خواب میمونی، ثوابشو بهت میدن. نیت میکنی یه کسی رو به کربلا بری، رفتی سر مرز، مرزو بستن، برگشتی، ثوابشو بهت میدن. این فرق قانون دینی و قانون بشری است. قانون دینی به نیتت هم اجر میده، قانون بشری نه. 1، 2، قانون بشری اخلاص نمیخواد، برو مالیاتو بده، از رو قیز بده، دو تا ناسزام بگو، راضی هم باش، پروانه ساختمان گرفتی بیا این چند میلیونو بده، هر چی هم میخوای به شهرداری بگو، ثوابش ربطی به اخلاص نداره، پولو بده. اما شما مسجد بساز برای ریا، میشه مسجد ضرار، خرابش میکنه. خمس بده برای ریا، میگه الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس، اینایی که از رو ریا انفاق میکنن هیچ، هباء منثورا. کدوم قانون بشری اخلاص توشه؟ نه، شما برای ریا بده، برای دنیا بده. قانون الهی. 3، قانون بشری ناظر میخواد. فردا سبلان کنن جریمه و پلیس رو برداشتیم، هر کی هر کجا میخواد بره، ببینید چه اتفاقی میفته. هر کی هر کجا بخواد، اگه ناظر نباشه. دیدی تو این جاده ها، من دیدم گاهی ها بعضیا به هم میگن فلان جا پلیس نیست برو، دوربین، دو تا دوربین قطعه، گازشو بگی برو، یعنی تا دوربین قطعه میره. یعنی قانون بشری مال خلوت نیست، اما قانون الهی تو اتاق دربسته نشستی، هیچ کس هم نیست. علم یعلم بان الله یرا، خدا میبینه. لذا هیچ کس هم نفهمه رشوه رو نمیگیری، هیچ کس هم نفهمه مال حرام. اینا قانون بشری ناظر میخواد. 5، 4، اینا رو کاغذ یه وقتی کسی بنویسه، اصلا یه پایان نامه بنویسه، فرق قوانین بشری و قوانین الهی، رساله ارشد دکتری. قانون بشری اینا تفاوت هاییست که با دین. یعصم، دین آدم رو حفظ میکنه، نگه میداره، دین بازدارنده است، خلوت و جلوت نداره. قانون بشری مجری که میخواد هیچی، بازرس هم میخواد. میاد آقا میگه این ماشین باید مالیات شو بده، این خونه، این زمین، میاد کارو تعطیل، اصلا ساختمون ساز تو تعطیل میکنه. کدوم مرجعی در خونه شما اومده خمس بگیره؟ کدوم آیت الله عظمای مأمور فرستاده الله خمستونه به هیچ کس؟ همه اینا که دارن خمس میدن و به حمد الله، به فضل خدا، حوزه ها، مراکز دینی، این همه بنایات تو شهرهای مختلف، به عظمت همین خمس دیگه. همین امام رضا فرمود، 3 مرتبه فرمود، اومده بودن خدمتش مجوز بگیرن ندن خمسو، فرمود لا نجعل احد فیه هل، ما به هیچ کس هلیت نمیدیم، الخمس اوننا علا دیننا. سوال من اینه، بابا خود طرف میاد میشنه ماشینم اینه، خونم اینه، اینقه به زنم دادم، اینقه کی رو آورده اینجا میشنه ریزه زندگیشو جلو آقا بریزه، جلو مرجع تعریف کنه، جلو نماینده مرجع، آقا پارسال فلان کارو کردم، پیار سال فلان، یعنی انقدر راحت ساده. خب این قانون دینی است. الدین یعصم. آقایان عزیز، خواهران عزیز، جوانهای عزیز، یه آیه میخونم، اینو خوب بخون، حفظش کنید، آدرسش هم میدم ببینید، همشو نه، دو تا کلمهشو حفظ کنید، تو ذهنتون امشب بمونه. سوره شورا آیه 13، قرآن کریم در سوره شورا آیه 13 میفرماید، از اون آیه هاییست که اسم 5 تا پیغمبر اولوالعزم توش اومده. بعضی میپرسن این 5 تا پیغمبر اولوالعزم کدوم آیه اومده؟ همین آیه است. 5 تا پیغمبر اولوالعزم تو این آیه 13 سوره کجا؟ شورا اومده. و شرع لکم، چرا میگه شرع؟ چون این 5 تا پیغمبرن که شریعتشون جهانیه، بقیه انبیا شریعتشون جهانی نیست، بسیارشون تبلیغیان، بسیارشون هم منطقه‌ایان، مال منطقه خودش. 5 تا پیغمبر شریعت دارن، لذا اینجا میگه شرع. شرع هم تو لغت معنای راه روشنه، نمیگن شریعه فرات، شریعه میگن یعنی آبی که جمع بیاد اونجا جاری میشه، دین شفافه. شرع، شرع لکم من الدین، مردم ما برای شما دین آوردیم. ما وصا به نوحن، یک، نوح، و ما اوحینا الیک، دو، پیغمبر ما، سه، و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. شد 5 تا یا نشد؟ حالا ممکنه سوال کنید چرا حضرت پیغمبر ما آخر نیامده، دوم اومده؟ پیغمبر ما دوم اومده. ببینید، وصا به نوحن، خدای تبارک و تعالی، من آیه رو اشتباه نخونم، و شرع لکم من الدین ما وصا به نوحن، اولیش نوح، دومی کی آقا؟ ابراهیمه. ولی اینجا میگه والذی اوحینا الیک، پیغمبر دومیش تو، و ما وصینا به ابراهیم، سومیش ابراهیم، و موسی و عیسی. علتش اینه رسول خدا آنچه خوبان همه دارن و تنها داره، گفت نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. معلومه که رسول خدا مقدمه بر سایر انبیاست، باید هم بیاد. خب بگو آقا اول میومد خدایا اگه بالاست. ها، اول حضرت نوح شیخ الانبیاست، حضرت نوح بنیانگذاره، اصل شرع، شرع علکم، از او شروع شده، از او شروع شده، لذا اون اول میگیم شرع علکم من الدین، شرع علکم من الدین ما وصا به نوحا. حالا یه نکات لطیفی هم هست دیگه، خیلی تفسیری میشه و ممکنه همه دوستان دو جلسه به هر حال براشون سنگین بشه بعد، ولی بقیه انبیا رو فرموده وصا، رسول ما رو فرموده اوحینا، این تفاوت میکنه، نفرموده وصا، وصینا. حضرت نوح وصا، ابراهیم و موسی و عیسی وصینا، اما رسول الله اوحینا. حالا آیان، خواهران، جوانها، بعد از این 5 تا خدا دو تا سفارش کلیدی میکنه. به خدا اگه این دو تا سفارش کلیدی تو دنیا پیاده بشه، دنیا نجات پیدا میکنه، از این توحش میاد بیرون، بشر آرامش پیدا میکنه، زندگی ها پاکیزه میشه، حیات پاکیزه تو زندگی ما. بحث ما اینه دیگه، حیات طیبه. چیه اون دو تا سفارش؟ ان اقیمو الدین، مردم دین و خیمش و سرپا نگر دارید، نذارید دین زمین بخوره. اقیمو، ببینید آقایان، اقامه فرق میکنه با حفظ. ما تو نماز نمیگیم نماز، میگیم چی؟ میگیم اقیم الصلاه، یقیمون الصلاه، برپا. الان اینجا خیمه برپا شده، یعنی یه جایی که ستون میزنن میبرن بالا، یه جلسه گرفته میشه، یک همایشی برگزار میشه. اقیمو الدین، دینو نذارید زمین بخوره. این حالا من میگم چجوری نذاریم، دو سه شب، من امشب و فردا شب رو این بحث میکنم، چیکار کنیم دین اقامه بشه. دو، ولا تتفرقو، با هم اختلاف نداشته باشی، بدبختتون میکنه این اختلاف، چه بین خودتون، چه بین مذاهب، چه بین ادیان، تو سر کله هم بزنید، به شما بشینید بگید اونا میگن قرآن تحریف شده، اونا بشینن بگن شما میگید تحریف شده. خب کیفش یهودی ها میکنن، میگن همتون قبول دارید قرآن تحریف شده. نه بابا، شبهه تحریف رو نه ما علیه اهل سنت مطرح کنیم، نه اهل سنت علیه شیعه، هر دو گروه قائل داشته. عده ای رو عدم توجه به روایات یا رو برداشت های خودشون یه چنین دیدگاهی رو مطرح کردن، ولی همه امروز دارن میگن قرآن همون قرآن، نحن نزلنا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. شیخ مفید، شیخ صدوق، علمای قوم، بزرگان، مراجع کتاب نوشتن، صیانت القرآن من التحریف، سلامت القرآن من التحریف، شیعه و سنی علمای معاصر ده ها کتاب نوشتن. دیگه هی چوب دست نگیریم بچرخانیم آقا فلانی اینطور گفته، فلانی، بذاریم کنار اینا رو. چرا باید یه چیزی که ثمرش رو یهود میبره ما بر سرش دعوا کنیم؟ امیرالمومنین ایستاده بود، یهودی اومد گفت ها شما مسلمان ها هنوز کفن پیغمبرتون خوش نشده بود، سر جانشینش دعواتون شد، اختلاف کرد، میخواست ضربه بزنه. ببین آقا مسلمان باید حواسش جمع باشه. چرا امیرالمومنین بعد از جریان سقیفه، بعد از شهادت زهرا سلام الله علیها، تا حضرت زهرا بود نه، به هر حال سکوت کرد، با این جریان کنار اومد، تأیید نبود، میدید اسلام در خطره. گفت ها شما هنوز کفن پیغمبرتون خوش نشده بود، سر جانشین با هم اختلاف کردید. آقا فرمود شما که هنوز پاتون از رود نیل خوش نشده بود بت پرست شدید. چی میگی تو؟ آیه قرآن دیگه، ما جفت، البته این حدیثه، ارجلکم من البحر، هنوز این پاهاتون در رود نیل خوش نشده بود، تازه اومدید بیرون، به موسی گفتید یا موسی اجعل لنا الهن، دیگه شما ما اعتراض نکنید. بعد فرمود ما هرچی هستیم تو پیغمبرمون اختلاف نکردیم، تو خدامون هم اختلاف نکردیم، تو قرآنمون هم اختلاف نکردیم، نه قبول داریم، همه قبول داریم خدا واحد است، همه ما قبول داریم رسول خدا پیغمبر نهایی است، همه ما کلام وحی قبول داریم. این اختلاف مرحله چهارمه، اما شما رو اون نقطه اولی با هم درگیر شدید، گفتید یا موسی اجعل لنا الهن، بت برامون درست کن. ای جواب دندون شکم بود، یه چی نگفت. این خیلی مهمه، عقیم و الدین، برادران، خواهران، این جمله رو امشب حفظ کنید، سوره شورا آیه 13، دین رو نذارید بیفته، برپا نگه دارید. خب سوال چجوری دین رو برپا نگه دارید؟ من روایاتی که راه اقامه دین رو گفته جمع‌آوری کردم، عرض کردم اینا همه خودش یه پژوهش گسترده است، یه کسی اینا رو بشینه بحث کنه، رساله کنه، مقاله کنه، ولی اجازه بدید یه حدیثش رو براتون امشب بخوانم، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. این حدیثو من اسمشو میذارم حدیث وظیفه شناسی، حس مسئولیت. هر کسی مسئولیتشو تو جامعه عمل کنه دین حفظ میشه. حالا حدیث چیه؟ فرمود قوام الدین به اربعه، دین به چهار گروه پابرجا میمونه، حفظ میشه. چهار گروه اگه وظیفه هاشونو درست انجام بدن دین حفظ میشه. ببینید آقایون، مردم تو جامعه یا عالمن یا جاهل، یا فقیرن یا چی؟ غنی، ثروتمند، یا داران، یا از این که خارج نیست. الان شما که اینجا نشستید یا همه جامعه ما، بعضی عالم، حالا عالم بودنم نسبی البته دیگه، بعضی عالمن کاملا دین رو میشناسه، قرآن رو میشناسه، حدیث رو میشناسه تو رشته خودش. حالا من کاری به علوم تجربی و علوم دیگه ندارم، تو امور انسانی، تو رشته دینی، این عالم اینجا منظور اینه. بعضی عالمن، بعضی جاهلن، بلد نیستن، بعضی بلدن، بعضی بلد نیستن. دو، بعضی فقیرن، بعضی غنیان، هر کدوم از اینا یه وظیفه ای دارن. فرمود اگه اینا وظایفشون رو انجام بدن دین با پا بر جا میمونه. چجور؟ قوام الدینه به اربعه. اولیش فرمود عالم، به عالم مستعمل لعلمه، عالم اگه به علمش عمل کنه، فریاد بزنه، سکوت نکنه، به خدا دین از بین نمیره. کنار همین علی ابن مسرزا یه عده جمع شدن، یه فرقه درست کردن به نام واقفیه. آقا موسی ابن جعفر به شهادت رسید، برای اینکه پولا رو ندن به امام رضا، علی ابن ابی حمزه بطائنی، زیاد غندی، نزدیک 40,000 درهم پول پیششون بود، گفتن امام رضا امام نیست، 7 امام بیشتر نداریم، یک فرقه درست کردن. ببینید اینطوری به دین لطمه زده میشه. آقاییست به نام یونس ابن عبدالرحمن، اومدن پیشش گفتن 10,000 تا از این پولو بد میدیم، سکوت کن، نمیگیم از ما دفاع کن، فقط سکوت کن، حرف نزن. گفت از مولایم امام صادق شنیدم وقتی فتنه تو دین گذاشته میشه، بدعت تو دین گذاشته میشه، علل عالم ان یظهر علمه، عالم باید فریاد بزنه. نه تنها سکوت نمیکنم، پولم نمیگیرم، دادم میزنم، فریاد میزنم، میگم اینا دروغ میگن. ها این میشه عالم. عالم حرف بزنه. جنگ جمل شکل گرفت، اومدن سراغ کعب ابن سور، عالم کو، عالم بصره است، آدمی است که عرض میکنم تفسیر قرآن برای مردم میکرد، عذر میخوام عالم شامه، تفسیر قرآن برای مردم میکرد. بهش گفتن، عایشه بهش پیشنهاد داد، گفت بیا کنار ما تو جنگ جمل. گفت با کی میخواید بجنگید؟ گفتن با علی ابن ابی طالب. یه تکانی خورد، گفت علی 300 آیه قرآن در شأن علی است، با علی میخواید بجنگید؟ یه کمی پول گذاشتن جلوش، یه کمی تطمیعش کردن، اومد. چه کرد؟ عالم اینطور لطمه میزنه. جلوی شطر عایشه ایستاده بود تو جنگ جمل، فریاد میزد، میگفت امکم صلاتکم صومکم، این نمازتونه، این روزتونه، این مادرتونه، از او دفاع کنید، از پیغمبر دفاع کردید. 18,000 آدم تو جمل کشته شد. امیرالمؤمنین وقتی اومد بالا سرش تو جمل، خود اینم کشته شد، اومد بالا سرش، فرمود لک علم لا ینفعک، علم داشتی ولی به دردت. عالم خیلی خطرناکه، سکوتش در مقابل فتنه ها، یا فریاد غلطش، شبه اندازیش. عالم اگه به علمش عمل کنه، این یک. دو، به جاهلن، فرمود به جاهلی که بخل نورزه از یاد گرفتن، بره یاد بگیره. آقا پیش یه آقا بشین، هم دو صورت رو بخون، جوان شبهه برات پیدا شده، برو پیش یه روحانی، پیش یه عالم، با یکی ارتباط داشته باش. نه تا شب تو اینترنت یکی یه چیزی گفت، فردا صبح نماز نخونی. چرا نماز عربی میخونیم؟ دیگه نمیخونیم از امروز. خب اول برو جوابشو بپرس، شاید یه پاسخ قانع کننده ای داشت. بعضیا که الان میدونید سایت ها متاسفانه، خدا ان شاءالله بگم، ریشه اینهایی که شبه افکنی میکنن، شک نداره، شبهه بده، ریب بده، مریه بده، شبه افکنی، ایجاده. و متاسفانه بخش عمده ای از شبکه های ماهواره ای، سایت ها، کارشون این شده. این جوانم میشینه شب تا صبح نگاه میکنه، خب صبح نمازشو، دینشو، ولذا اینکه تو روایت داریم جوان صبح خونه میاد بیرون، بنده مؤمن شب کافر برمیگرده. خیلی آقا دعا کن، اینقدر تو این راه حرم مردم جلو ما رو میگیرن، برای جووناشون نگران ازدواج و بچه و نشم نیستن، و شاید از 100 تایی که میان 5 تاش مال ازدواج و ایناست، 95 تاش مال همین شبهه هست. میگه نماز نمیخونه، میگه شک تو فلان چیز ایجاد کرده، گروه فلان، گروه عرفانی غلط رفته بهش به اصطلاح وابسته شده، شبهه داری. آیت الله عظمای مرعشی، اعلی الله مقامه الشریف، که من خیلی خدمت ایشون رسیده بودم، خیلی این مرد رو دوست داشتم، با اینکه سطح درسیم در سطح ایشون نبود، ولی میرفتم درسش تو حرم میشستم گوش میکرد، کیف میکرد. ایشون یه قاری مصری اومد پیشش، جوون اومد قوم جلسه ای داشت، و بعدم خدمت آقا رسید، دستبوس آیت الله عظمای مرعشی. ملاقات که تموم شد، آقا بهش فرمود که من یه بار همدوسترامو میخونم ببین درسته یا نه. تو مصری هستی، قاری هستی، عرب هستی، بلدی، بالاخره کار کردی، رشته توست. ای آیت الله مرعشی، مرجع تقلید میلیون ها مرید و مقلد داره، چه داره آقا جون همدوسترامو؟ بابا این عبدالعظیم حسنی میمد دوزانو میشه خدمت امام هادی، میگه آقا اوریدان اعرض علیک دینی، چرا خجالت میکشید جوونو؟ میگه آقا دستمون به شما نمیرسه. بابا جون همه که نباید بیان تهران فلان دکتر متخصص قلب رو پیدا کنن؟ بالاخره تو شهرستان هم دکتر قلب هست، دکتر مثلا گوش و حلقه آخه بعضی میخواد حتما این عمل جراحی رو فلان دکتر برند شماره یک بیمارستان امام خمینی تهران انجام بده. نه، حالا شما دستت به آقای مثلا فلان نمیرسه، دستت به فلان سخ، همه نمیخواد از اینا بپرسید که هر محله‌ای بالاخره تو روحانی محل، آخوند محل، مسجد، عالم به علمش عمل کنه، جاهل یاد بگیره. سه، به غنی، غنی ثروتمند پولشو خرج کنه، بخل نورزه برای دین هزینه کنه. آقا اینجا مسجد میخوان، حسینیه میخوان، این مسجدهای متعدد تو شهر باید به انواع رایانه ها مجهز بشه، باید امکاناتی داشته باشه که این جوان ها نرن تو بعضی مراکزی که کنترل نیست. اگه 50 تا رایانه تو این مسجد باشه، نمازشو میخونه، آقا امام جماعت هم گوش میده تو مسئله هم میشنه، اینترنت هم هست، کنترل شده هم هست، شبهاتش هم میبینه، سوالاتش هم میبینه، کتابخونه هاش، سالن های اجتماعاتش، و خدا حفظ کنه اونایی که دین رو براش هزینه میکنند. ارزش داره. شما فکر کنید حرم امام عسکری داره اینطور ساخته میشه، این جمکران داره با این عظمت ساخته میشه، این حرم امام رضا علیه السلام و همینطور این ساخت و سازهای دینی مکرر تو مکرر، الحمدلله پشتوانه دین امروز خیلی قویه، چون پولدارای متدین به داد دین میرسن، میتونن دین رو کمک کنن. ثروت خدیجه کمک کرد به دین. این اشتباهه که کسی بی پولی رو نشانه دینداری بداند. نه، نعم العون علی تقوى الله. مال میتونه کمک. سلیمان، از سلیمان کسی پولدارتر نبود، از سلیمان کسی قدرتمندتر، ولی پولی که بهش بسته نبود، میگه و عظام من فضل ربی، اینم غنی. اما چهارم، به فقیر لا یبیع دینه به دنیا. فقیر اگه دینشو به دنیاش نفروشه، برای فقر نره به داعش بپیونده، برای فقر نره به منافقین بپیونده، برای فقر نره جاسوسی کنه، برای فقر نره آدم بکشه. اگر این چهارتا وظیفه‌شون رو انجام بدن، بگید یه بار عالم، دوم جاهل، سوم غنی، چهارم فقیر، منتها با اون نوع وظیفه‌ای که تعریف کردیم. قوام و دینه به اربعه، دین رو این چهارتا ستون وای بسه. اما اگه عالم دنیا پرست شد، سکوت کرد، وای، نه، دین اختراع کرد، بدعت ایجاد کرد، شبهه افکند، کتاب انحرافی نوشت، قوغا میکنه، مگه به این سادگیه؟ تمام جامعه رو به هم میریز. اگه جاهل نرم یاد بگیره دین میشه، اگه غنی پولشو تو مسیر غیر صحیح خرج کرد، اگه فقیر برای دنیا دین فروخت، این چهارتا میتونن دین رو زمین بزنن. حالا دیدید توضیح این آیه چی شد؟ اقیمو الدین، دین و پابرجا نگه دارید. اینا چهار تا از عواملش. البته رو این موضوع من بازم حرف دارم، وقتم گذشت، انشاءالله فردا شب تقدیم خواهم کرد. اونقدر دین مهمه که امام حسین هم باید براش فدا بشه. اصلا درد ابی عبدالله این بود دیگه، میفرمود الناس عبید دنیا و دین لائق علی الناس. گفت دین انقدر این دینداری مهمه که دستای عباس هم باید براش قطع بشه. وقتی دستو قطع شد چی گفت؟ گفت والله ان قطعتم یمینی، همتون حفظید، انی اوهامی ابدا. این اندینیه، این اندینی، اگه اندینیه بذار قطع بشه، اگه اندینیه بذار ابی عبدالله زیر سم اسبان قرار بگیره، خطره. دینه، علیکم به دینکم، الله الله فی دینکم، لا تجعلوا دینکم تبعا لدنیاکم. اینا خیلی مهمه، باید هم این دست رو بده. چرا؟ چون انی اوهامی ابدا اندینیم. خدایا زندگیمون رو زندگی اهل بیت و آلش قرار بده. خدایا مرگمون رو مرگ پیامبر و آلش قرار بده. یا ربنا، یا ربنا.